هزار کودک فلسطینی با دلیل امتناع اسرائیل از اعطای اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه با گرسنگی مواجه هستند. ادوارد شامبر از آمریکا درباره اعتراضات حامیان فلسطین در بیانیه اعلام کرد بایدن تا کنون خودش بخشی از مشکل بوده است. معاون مدیر شورای روابط اسلامی آمریکایی در ادامه گفته اعتراضات باعث نشده است که بایدن در روی کردش در قبال جنگ اسرائیل علیه غزه بازنگری کند. اما با توجه به اهمیت موضوع دیدگاه یک تن دیگر از کارشناسان را هم تقدیم حضورتان میکنیم. دکتر حسن هانیزاده کارشناس سیاسی گفته با گذشت 7 ماه از عملیات طوفان الاقصی و شهادت بیش از 34,000 نفر پیچیدگی های زیادی در منطقه ایجاد شده و به ویژه تحولات دراماتیک جهان پس از آغاز جنبش دانشجویی حاکی از آن است که سلسله متغیرهای سرنوشت سازی در انتظار منطقه است. تفصیل بیشتر را بشنویم از زبان خود آقای هانیزاده، ببینیم که چه تحلیلی دارد در خصوص این اعتراضات دانشجویی.
الان با توجه به شرایط جدید و جنبش دانشجویی و اینکه 30 ایالت آمریکا درگیر این جنبش و این خیزش انسانی دانشجویی هست، کشورهای اروپایی هم درگیر همین فضا هستند و لذا الان فشارها به بنیامین نتانیاهو برای پایان دادن به این درگیری افزایش پیدا کرده. تا کنون حداقل 4 نفر از اعضای کابینه و شخصیت‌های تأثیرگذار در کابینه بنیامین نتانیاهو استعفا دادند و شرایط خاص هست. یعنی اون چه که مسلم هست الان در بحث مسئله آینده غزه بحث کابینه و شخصیت‌های اسرائیلی نیست، بلکه حفظ رژیم صهیونیستی. این سوال کلیدی اکنون وجود داره که آیا رژیم صهیونیستی رو رها کنن که در این شرایط سقوط کنه، سقوط تدریجی، یا اینکه حفظ کنن این رژیم و همچنان هزینه سیاسی و حیثیتی پرداخت کنن که طبیعتاً این مسئله دامنگیر کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد شد. به نظر میرسه که یک سری تعریف‌هایی وجود داره که در آینده دادگاه لاهه بتواند بنیامین نتانیاهو برخی افراد رو برای آرام کردن افکار عمومی و بازسازی حیثیتی غرب اینها رو دستگیر و محاکمه بکنن، همچنانی که در سربستان در اون سالها رخ داد و برای رهبر سرب ها چنین سناریوی تعریف کردن. به نظر میرسه که شرایط حادی هست و منطقه در آستانه یک سلسله متغیرات دینامیکی وجود داره و این تغییرات ممکن است در آینده منطقه مؤثر باشه. الان رویکرد جو بایدن و ارکان دولت جو بایدن و کشورهای اروپایی این است که بنیامین نتانیاهو و کابینه او رو قربانی بکنن و اسرائیل رو حفظ بکنن. تحرکاتی هم که مصر انجام داده برایند نگرانی شدید دولت مصر از احتمال حمله اسرائیل به رفح هست که اگر این اتفاق رخ بدهد طبیعتاً شرایط پیچیده تر خواهد. طبیعی است که به حمله به رفح هزینه های سنگینی به دنبال خواهد داشت و کشورهای منطقه مخصوصاً مصر که به طور مستقیم با مسئله رفح به دلیل اینکه رفح نزدیک مرزهای مصر و فلسطین اشغالی هست، اینها برای مصر و کشورهای عربی نگران کننده است. الان سناریوی کلی که تعریف شده این است که شرایط را به گونه‌ای رقم بزنن که وضعیت فعلی به نوعی جمع بشود، به دلیل اینکه تاثیرگذاری شرایط غزه و رفح بسیار بالاست، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان هست. برای نخستین بار است بعد از جنگ ویتنام آمریکایی‌ها الان درگیر یک چنین جنبش تغییر دهنده‌ای هستند که کنترل کردن اون به لحاظ حیثیتی سیاسی و اجتماعی بسیار سنگین هست، هم برای آمریکا و هم برای کشورهای اروپایی، به دلایلی که به هر حال جنبش دانشجویی به نوعی جنبشی که به تأثیر گذار هست در فضای جوامع غربی و به همین دلیل الان به نظر میرسه اون طرح قدیمی برای احداث کانال جدید به موازات کانال سوئز و اتفاقاتی که رخ خواهد داد اینها هزینه های بسیار سنگینی برای غرب داره ولذا الان سعی آمریکا در شرایط فعلی و در فضای انتخاباتی این است که مسئله غزه و رفح را به گونه‌ای جمع کنن که هزینه های مالی، حیثیتی، سیاسی و اقتصادی کمتری برای غرب داشته باشه. هزینه این است که از کابینه بنیامین نتانیاهو عبور بکنن و شخصیت دیگری رو وارد فضای مدیریتی اراضی اشغالی بکنن که یک مقبولیت نسبی داخلی و جهانی داشته باشه تا بتوانن در واقع این شرایط رو کنترل بکنن. به نظر میرسه اون پروسه ها و پروژه های سنگینی که قبلا تعریف شده الان در مدار توجه آمریکا و غرب نیست، بلکه اون چه مسلم است بتوانن شرایط رو آرام بکنن تا بعد بتوانن اون پروژه ها و پروسه های سنگین خودشون رو عملیاتی بکنن.
برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه. رخداد مهم دیگری که اتفاق افتاد مرتبط با جنگ غزه، قطع کامل روابط کولومبیا است با رژیم صهیونیستی. رئیس جمهوری کولومبیا در جریان سخنرانی خود به مناسبت روز جهانی کارگر گفته که روابط دیپلماتیک این کشور با رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت‌های این رژیم در غزه به طور کامل قطع خواهد شد. پترو رئیس جمهوری کولومبیا گفته که روابط با اسرائیل قطع می‌شود، زیرا این رژیم و نتانیاهو نخست وزیر آن در غزه مرتکب نسل‌کشی شدند. جنبش حماس در بیانیه‌ای از قطع روابط دیپلماتیک کولومبیا با اسرائیل استقبال کرده. حماس در این بیانیه گفته که از موضع رئیس جمهور کولومبیا برای قطع روابط دیپلماتیک با رژیم اشغالگر صهیونیستی به خاطر ادامه جنگ ارتش اشغالگر نازی علیه مردم فلسطین در نوار غزه استقبال می‌کنیم و آن را یک پیروزی برای فداکاری‌های مردم ما و آرمان عادلانه آنها می‌دانیم. اقدام کولومبیا در قطع روابط با رژیم صهیونیستی به واقع ضربه دیگری به این رژیم و به مثابه گامی برای انزوای هرچه بیشتر تل‌آویو در سطح جهان است. رخداد مهم دیگر این که وزارت تجارت ترکیه هم پنجشنبه شب گذشته در بیانیه توقف روند صادرات و واردات به مقصد فلسطین اشغالی یا از مبدأ آن را تایید کرد. بلومبرگ پیشتر در گزارش نوشته بود انقره از روز پنجشنبه تمامی واردات از اسرائیل و صادرات به آن را متوقف کرده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز پنجشنبه اعلام کرد انقره مصمم است به علت ارتکاب جنایت رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه و دیگر مناطق فلسطینی و شکایت آفریقای جنوبی ضد این رژیم در دیوان بین المللی دادگستری بپیوندد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر از در دستور کار بودن قطع کلیه ی روابط تجاری با رژیم اشغالگر خبر داده بود. جنبش حماس در بیانیه‌ای از اقدام ترکیه برای تعلیق مبادلات تجاری خود با رژیم صهیونیستی استقبال کرد. جنبش حماس اعلام کرد ما تصمیمات اخیر ترکیه در حمایت از ملت فلسطین از جمله توقف معاملات تجاری با رژیم اشغالگر و اعلام پیوستن به شکایت علیه نسل‌کشی که توسط آفریقای جنوبی تنظیم شده است را بسیار ارزشمند می‌دانیم و از آن استقبال میکنیم. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراهی ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما را یک بار دیگر خدمتتان اعلام بکنیم، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی حج امسال را حج براءت خواندند و تأکید کردند حجاج امسال باید بتوانند منطق قرآنی براءت را به همه دنیای اسلام منتقل کنند. با گزارش رادیو دری، حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار کارگزاران حج و زائران ایرانی بیت الله الحرام تصریح کردند. البته از ابتدای انقلاب براءت در حج وجود داشته است و باید هم بماند و باشد، اما بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم علیه السلام به ما داده است، حج امسال به طور خاص حج براءت است. مقام معظم رهبری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، حوادث کنونی آن منطقه را شاخصی ماندگار برای تاریخ دانستند و افزودند. حملات وحشیانه سگ هار صهیونیستی از یک طرف و مقاومت و مظلومیت مردم غزه از طرف دیگر در تاریخ می ماند و راه را به بشریت نشان می دهد که بازتاب شگفت انگیز و بی سابقه آن در جوامع غیر مسلمان و دانشگاه های امریکا و بعضی کشورهای دیگر از نشانه های این تاریخ سازی و شاخص سازی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به شفاعت و مغفرت طلبیدن حضرت ابراهیم علیه السلام برای قوم لوط و آسیها و کفاری که ستیزگری ندارند به بعضی آیات قرآن استناد و تصریح کردند. همین ابراهیم علیه السلام در یک جا هم محکم می ایستد و اظهار براءت می کند و می گوید بین ما و شما دشمنی آشکاری است و ما صریحا با شما دشمنیم و دشمنی می کنیم و اینها کسانی هستند که ستیزگری می کنند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که دوستی با ستمگران را کاملا نهی می کند تصریح کردند. عامل قتل مسلمانان و آوارا کردن آنها و پشتیبان آن هر دو ظالم هستند و طبق صریح قرآن اگر کسی با آنها دست دوستی بدهد او نیز ظالم و ستمگر و مشمول لعنت خداوند است. ایشان رژیم صهیونیستی را مصداق کامل دشمنی با مسلمانان و آمریکا را همدست این رژیم خواندند و این پرسش را مطرح کردند که اگر کمک آمریکا نبود آیا رژیم صهیونیستی قدرت و جرأت این رفتار وحشیانه با مردم مسلمان و زنان و اطفال را داشت؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام رویکرد ابراهیمی به حج یعنی براءت آشکار در مقابل دشمنان را ضروری تر از همیشه خواندند و گفتند بر این اساس حجاج ایرانی و غیر ایرانی باید بتوانند منطق قرآنی در پشتیبانی از ملت فلسطین را به همه دنیای اسلام منتقل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند البته جمهوری اسلامی منتظر دیگران نمانده و نمی ماند، اما اگر دستهای قوی ملتها و دولتهای اسلامی به کمک و همراهی بیاید حالت رقتبار ملت فلسطین ادامه پیدا نخواهد کرد. ادامه خبرها. برخی رسانه ها ادعا کردند که پاکستان به طور غیررسمی روابط دیپلماتیک خود را با طالبان قطع کرده است. این منابع خبری می گویند که پاکستان بدون اعلام قبلی روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان متوقف و سفارت پاکستان در کابل نیز صدور انواع ویزا را برای افغانستانی ها ممنوع کرده است. با گفته منابع هنوز دلایل این تصمیم پاکستان مشخص نیست. رابطه افغانستان و پاکستان در ماهای اخیر دوره پرچالشی را پشت سر گذاشته است. اسلام آباد کابل را متهم می کند که به تحریک طالبان پاکستان پناه داده است و برای افزایش فشار بر طالبان اخراج اجباری پناهجویان این کشور را از ماه عقرب گذشته آغاز کرده است. در این مدت اوضاع در مرزهای دو کشور نیز هر از چند گاهی تنش آلود بود و گاهی برای مدت‌های طولانی گذرگاه‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان بسته می‌ماند. طالبان در این مدت همواره اتهامات پاکستان را درباره حمایت از تی تی پی رد کرده است. مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، سازمان بین‌المللی کار در افغانستان و اتحادیه کارگران نشستی را به مناسبت روز جهانی کار و کارگر در کابل برگزار کردند. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی کار در افغانستان، وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و اتحادیه کارگران نشستی را به مناسبت روز جهانی کار و کارگر در کابل برگزار کردند. محمد زاهد جان‌آقا، معین وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، در این نشست میگوید قانون کار را برای ایجاد یک پالیسی بازنگری میکنند که بر بنیاد آن مسئولیت کاری ایجاد کنند. وی می‌افزاید حکومت طالبان آماده است با سازمان‌های بین‌المللی برای ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری در کشور به گونه مشترک کار کند.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ځان مکلف ګڼي ترڅو خوندي هوسا کاري چاپیریال غوره او د معیاري کار زمینه برابر کړي.
سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، هم در این نشست میگوید اداره‌های دولتی، بخش خصوصی با همکاری سازمان‌های بین‌المللی در جریان ماه جاری کنفرانس ملی کار را برای رسیدگی به معضل بیکاری در افغانستان برگزار می‌کنند.
کار او ټولنیزو چارو وزارت د اماراتی ادارو، نړیوالو ملی مؤسساتو، بنسټونو او همدارنګه د ټولنیزو شریکانو، خصوصي سکتور سره په ګډه همکاري او همغږي باندې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت.
فریبا نوری، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، نیز در این نشست تاکید بر ایجاد فرصت‌های شغلی و مسئولیت کاری برای زنان در کشور دارد.
ما به نمایندگی از تمام زنان افغانستان در بخش کارآفرینی و در بخش شغل‌زایی، از مقام امارت اسلامی افغانستان و از نهادهای تمرین کننده کار این خواهند کار هستم که بتوانند در بخش کارآفرینی به خاطر جلوگیری از مهاجرت‌های اجباری، به خاطر ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان همیشه سعی تماس کنند و یک چارچوب و یک ساختار را در چوکات کاری جور کنند.
نمایندگان اتحادیه کارگران هم میگویند با در نظر داشت شرایط کنونی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی باید بیشتر برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور تلاش کنند.
با توجه به شرایط پیچیده‌ای در افغانستان لازم است تا تمام اقشار جامعه و سازمان‌های مرتبط به کار نقش خود را در حمایت از حقوق کارگران این کشور ایفا نماید.
به نظر بنده کلید ناامنی در سابق و حال بیکاری است. تا زمانی برای حل این مسئله برنامه‌های لازم عملی نشود، افغانستان با چالش‌های امنیتی روبرو خواهد بود.
در همین حال رامین بهزاد، رئیس سازمان بین المللی کار در افغانستان، میگوید باید زنان و مردان کارگر در کشور مسئول باشند و مورد حمایت قرار بگیرند. به گفته وی افغانستان با چالش‌های مواجه است و در بازار کار اشتغال زایی وجود ندارد. آقای بهزاد همچنان تاکید دارد که سازمان بین المللی کار در افغانستان از حقوق کارگران حمایت میکند.
ما فعالیت‌های خودمان را در افغانستان گسترش دادیم تا بتونیم هرچه بیشتر به اعضای سه جانبه سازمان و مردم شریف افغانستان در ارتقای کار شایسته کمک بکنیم و امیدواریم که این برنامه‌ها و این پروژه‌ها مؤثر باشه و بتواند زمینه‌های ایجاد کار شایسته برای همگان را فراهم بکنه.
این در حالی است که شهروندان به ویژه جوانان از نبود فرصت‌های کاری در کشور شکایت دارند و برخی هم مجبورند جهت تأمین مخارج زندگیشان به خاطر کار راهی کشورهای دیگر شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر صحت تامه حکومت طالبان از تلاش‌های این وزارتخانه برای ریشه‌کن کردن بیماری پولیو در افغانستان خبر داد و گفت آمار ابتلا به این بیماری در این کشور در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. جزئیات را در گزارش ذبیح‌الله قریشی بشنوید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان خواهان همکاری سازمان‌های صحی جهان با افغانستان و ارتقای ظرفیت دکتران در این کشور گردید. دکتر قلندر عباد با دکتر حنان حسن بلخی رئیس عمومی منطقوی مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان برای افغانستان در دفتر کارش دیدار کرد. با گفته وزارت صحت عامه در این دیدار که در آن تاجدین اویلا رئیس اداره یونیسف برای افغانستان و نمایندگان سازمان صحی جهان نیز حضور داشتند، در مورد ریشه‌کن کردن بیماری فلج اطفال در افغانستان دستاوردهای وزارت صحت عامه در دو سال گذشته، ارتقای ظرفیت کارمندان صحی افغانستان، ساخت شفاخانه‌ها و سطح ولسوالی ها، تقویت سیستم صحی، همکاری دوامدار، کنترل بیماری های ساری و هماهنگی بهتر بحث و گفتگو نمودند. سرپرست وزارت صحت عامه گفت از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی تحول چشمگیر در سکتور صحت کشور بویژه در خدمات صحی اولیه، خدمات دومی و سومی، کاهش بیماری فلج اطفال نسبت به گذشته که تلاش ها در این راستا به خاطر یک افغانستان آری از پولیو هم جریان داشت به وجود آمده است. سرپرست وزارت صحت عامه افزود ما برای اولین بار برای داشتن یک افغانستان آری از پولیو یک لابراتوار تشخیص پولیو فلج اطفال را افتتاح نمودیم تا این بیماری به سرعت و با دقت تشخیص شود. سرپرست وزارت صحت عامه همچنان خواستار همکاری های دوامدار مسئولان سازمان صحی جهان و اداره یونیسف با سکتور صحی کشور گردیده و از آنها خواست تا در قسمت ارتقای ظرفیت کارمندان صحی، رسانیدن خدمات صحی به ساکنان مناطق دوردست، محو کامل بیماری پولیو و کنترل بیماری های ساری این وزارت را همکاری نمایند. حسوی هم نمایندگان سازمان صحی جهان و یونیسف بر همکاری دوامدار ادارات خود تاکید نموده و از همکاری همه جانبه در این زمینه به وزارت صحت عامه اطمینان دادند. این در حال است که نوز مردم افغانستان به خدمات صحی معیاری دسترسی نداشته و بیماران به خاطر درمان بیماریشان رهسپار کشورهای خارجی می شوند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار رئیس منطقه کردستان عراق گفت از سوء استفاده صهیونیست‌ها و عناصر ضد انقلاب از منطقه کردستان عراق ضد ایران جلوگیری کنید. نشیروان بازرزانی رئیس منطقه کردستان عراق روز گذشته در صدر هیئتی عالی رتبه از مقامات این منطقه برای گفتگو و رایزنی با مقامات ایران وارد تهران شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار نشیروان بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق با بیان این که روابط دو طرف بر پیمانهای تاریخی ملی دینی و فرهنگی استوار است ابراز امیدواری کرد که این سفر به نقطه عطفی در ارتقای سطح روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و منطقه کردستان عراق تبدیل شود. رئیسی با بیان این که عراق قوی و تقویت وحدت و انسجام در چارچوب عراق واحد همواره مورد اهتمام و تاکید جمهوری اسلامی ایران بوده است. او افزود ملت و دولت ایران امنیت عراق را به مساوی امنیت خود می شمارند، ضمن این که جمهوری اسلامی ایران نسبت به حسن نیت و دوستی برادران عراقی و کرد خود اطمینان دارد. رئیسی همچنین با قدردانی از اقدامات دولت عراق و منطقه کردستان این کشور در اجرای مفاد توافقنامه امنیتی با ایران بر اجرای کامل و دقیق این توافقنامه تاکید کرد و گفت خلع سلاح کامل و ممانعت از حضور عناصر ضد انقلاب در خاک عراق یک ضرورت است. رئیس منطقه کردستان عراق نیز با بیان این که اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی در طول سالیان متمادی همسایگی پیوندهای عمیق را میان دو طرف ایجاد کرده است، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان دوست روزهای سخت و کشوری که همواره در هنگام بروز مشکلات کنار عراق و منطقه کردستان این کشور بوده است قدردانی کرد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع خبرها را همکارانم در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. عصرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ایزان شرمنده، امروز می خواهیم در مورد یکی از مسائل خاص و بسیار مهم جهت اطلاعات و معلومات شما صحبت بکنیم، راجع به تأثیر الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عمل کرد و فعالیت و سلامت قلب کسانی که این ماده مخدره استفاده می کنند. در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب هستیم تا بحثای مختلف را در امی زمینه داشته باشیم و اثرات و تأثیرهای مختلف الکل روی عضو و ارگان بسیار حیاتی قلب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اما طور که می دانین ما در جلسات قبل را راجع به اثرات الکل روی صحت و سلامت انسان ها صحبت های مفصل و متفاوت و متعددی داشتیم. علتش هم ایست که قبلا هم توضیح داده شده، متاسفانه امروز اما طور که سایر مواد مخدره و نشه‌ای در جوامع مختلف در حال گسترش و نشر هست، متاسفانه مصرف الکل و مشروبات الکلی و شراب هم در قشر جوان و بعضی از قشرها و آدم هایی که ناآگاه هستند، مطلع نیستند و شرایط خاص دارند، در حال زیاد شدن است. بحث امروز ما هم طور که اشاره شد انشاءالله با خانم دکتر در مورد اثرات الکل روی قلب است. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما خانم دکتر تقوی از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر با توجه به تخصص و تحقیقات خاص شما، قبل از اینکه به اثرات مصرف و خوردن الکل و شراب بر عملکرد قلب بپردازیم، یک مختصری از فعالیت‌ها و فیزیولوژی قلب بفرمایین تا شنوندگان عزیز در مورد عمل کرد قلب و اهمیت و حیاتی بودن این ارگان مهم اطلاعات و معلومات لازم و اولیه را داشته باشند.
بله، قلب در واقع میشه گفت یک پمپ داخل بدن، مثل یک پمپ عمل میکنه. پمپ چی کار میکنه؟ عمده کاری که پمپ میکنه، هر پمپی فرقی نمیکنه، پمپ آب، پمپ روغن، هر پمپ، در واقع فشار ایجاد میکنه. یعنی یه مایعی رو با فشار کم میگیره و با فشار بیشتر از خودش خارج میکنه. قلبم همین کارو میکنه، خون رو با فشار کم میگیره و با فشار زیاد از خودش خارج میکنه و این باعث میشه که در واقع خون که شامل حالا هم مواد غذایی هست، هم اکسیژن هست، به همه ارگان‌های بدن مواد غذایی و اکسیژن رو برسونه.
بله.
خب همونطور که بالاخره مشخصه، عملکردش حیاتیه، یعنی اینکه اگر قلب کارش رو درست انجام نده، در واقع حیات فرد در معرض خطر قرار میگیره. حالا به هر دلیلی قلب نتونه این کار رو درست انجام بده، چه موقعی که میخواد خون رو بگیره، چه موقعی که میخواد خون از خودش خارج کنه، فرقی نمیکنه. یعنی عضلات نتونن عمل کردشون رو درست انجام بدن، فرد دچار اختلال عمل کرد میشه که ما بهش میگیم نارسایی قلبی.
بله.
دلایل متعددی میتونه داشته باشه که آسیب برسه به ماهیچه های قلب. یکی از شایع ترین هاش درگیری عروق قلب هستش که این عروق به تدریج بر اثر رسوب عمدتاً حالا چربی ممکنه تنگ بشن، بسته بشن و خون رسانی به ماهیچه های قلب مختل بشه و یه قسمت از عضله قلب یا عملکردش از دست میده یا اصلا از بین میره، یعنی میمیره و این باعث میشه که خب قلب کارشو درست انجام بده. دلایل متعدد دیگه هم داریم که میتونه باعث آسیب رسوندن به قلب بشه.
بله خانم دکتر، قلب وقتی نتانه کارش به خوبی انجام بده با چی علائم و نشانه های همراه میشه و چی مشکلاتی به وجود میاد؟
خب بستگی داره که حالا شروع بیماری چی باشه. اگر درگیری عروق قلبی باشه و حالا به تنگ بشه و به تدریج عروق بسته بشه، معمولا فرد با علائم سکته قلبی مراجعه میکنه. ممکنه خودشو به صورت درد ناگهانی تو قفسه سینه، شونه ها یا حتی فک نشون بده. ولی اگر نه، حالا به دلیل دیگه ای باشه، یا ما مواردی داریم که سکته های قلبی بدون علامت هم و یه دفعه فقط فرد میاد با یک قلب کاملا ضعیف شده و بزرگ شده.
بله.
معمولا علائم اولش به صورت علائم غیر اختصاصیه، ولی شایع ترین علامت تنگی نفسه. معمولا فرد با تنگی نفس میاد که به تدریج این تنگی نفس پیشرفت میکنه. اول ممکنه فقط تو فعالیت‌های زیاد باشه تنگی نفس، بعد به تدریج یواش یواش با فعالیت‌های کمتر دچار تنگی نفس میشه و بعد ممکنه که حتی در هنگام استراحت، حتی در هنگام خوابیدن، حتی موقع حرف زدن تنگی نفس بهش دست بده. ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ممکنه ادم یا ورم پیدا بکنن، اندام ها ورم کنن، شکم ورم بکنه.
بله.
و بعد اگر همینطور پیشرفت کنه، به تدریج ارگان های دیگه هم از کار میافتن، مثلا نارسایی کلیه پیدا میکنن، اختلالات مغزی، اختلالات حافظه، هر جایی که خون بهش قراره برسه و نرسه، خب اختلال پیدا، گوارش اختلال پیدا میکنه، که همه اینا به خاطر اینکه خون رسانی ارگان ها مختل میشه.
درسته خانم دکتر، چون در مورد عمل کرده قلب صحبت میکنیم، اگه بفرمایین که تعداد ضربان قلب در دقیقه به طور طبیعی چقدر است؟ در این زمینه یک معلومات کوتاه بتین.
به طور بستگی داره، اینم باز بستگی داره به اینکه سن چقدر باشه. مثلا تو بچه ها ضربان قلب بیشتره، تو بالغین کمتره. حالا به طور متوسط توی فرد بالغ یه چیز حدود 70-75 تا قابل قبوله، تا حدود 85-90 تا. زیر 60 تا غیر طبیعیه، بالای 95-100 تا هم غیر طبیعیه، که خب باز اینم دلایل متعدد باشه. افرادی که به قول ما کاندیشن هستن، ویل کاندیشن هستن، یعنی ورزشکارن، از عضلاتشون خوب استفاده کردن، اینا معمولا ضربان قلبشون پایین تر، قلبشون تو شرایط بهتری.
بله.
هرچی که حالا فرد کمتر فعالیت داشته باشه، روش سبک زندگی کم فعالیتی داشته باشه، ممکنه ضربان قلبش بالاتر باشه. ورزشکارای خیلی حرفه‌ای حتی ممکنه ضربان قلب زیر 60 تا هم داشته باشن که براشون کاملا طبیعیه، 50 55 تا حتی 40 تا ممکنه داشته باشن، 45 تا. و میتونه براشون کام. البته موقع فعالیت ضربان قلبشون میره بالا ولی در صراحت به خاطر اینکه قلب خودشو با اون شرایط فعالیت وفق داده ضربان قلب ممکنه پایین تر هم باشه.
بله بسیار تشکر خانم دکتر. با فیزیولوژی و عملکرد قلب تا حدودی آشنا شدیم. خب به نقش حیاتی قلب اشاره کردین. البته هم انسان‌ها همه انسان‌ها به نظر ما تقریبا میدانن که بدون سلامت قلب زندگی مشکل و یا غیر ممکنه. حالا اگه یک اشاره به عوامل آسیب رسان و زیان آور و تاوان دهنده به قلب بکنین که چه چیزهایی به قلب آسیب و تاوان میرسانه؟
گفتم همونطور که گفتم شایع ترین علل در واقع علت بیماری های قلب عروقی عموما بیماری های عروق کرونر هستن و درگیری عروقی و افزایش فشار خون.
بله.
خب هر عاملی که باعث تنگی عروق کرونر بشه جزء عوامل خطر بیماری قلبی به حساب میاد، مثلا چربی خون بالا، مثلا فشار خون، سیگار، که اینا میتونه در واقع باعث تنگی عروق کرونر یا رسوب چربی در دیواره عروق، همه عروق از جمله عروق کرونر بشه و طبیعتاً میتونه منجر به سکته های قلبی یا کاهش خونرسانی به ماهیچه های قلب بشه و باعث آسیب رسوندن بشه و اختلال عملکرد قلب رو به وجود بیاد.
بله.
غیر از اون یه سری فاکتورهای دیگه هم هستن، مثلا بعضی از توکسین ها میتونن به قلب آسیب برسونن. حالا این توکسین ها میتونن توی موادی باشن که افراد به طور روتین استفاده کنن، مثلا سیگار که خودش میتونه به صورت توکسیک آسیب برسونه، و یا سیگار علاوه بر اینکه خودش میتونه اثر مستقیم بذاره میتونه باعث تنگی عروق کرونر هم بشه، جز ریس فاکتورهای اون هم هست.
بله.
و خب بعضی از موادی که به صورت غیر قانونی استفاده میشن مثلا مواد مخدر صنعتی، کوکائین، آمفتامین ها، نمیدونم، اینها هم میتونن همشون باعث آسیب مستقیم به ماهیچه‌های قلب بشن یا اینکه به طور غیر مستقیم باعث تنگی عروق کرونر بشن و آسیب برسونن. و الکل جزء عواملیه که میتونه خودش به طورت مستقیم باعث آسیب به ماهیچه‌های قلب بشه یا باعث اختلالات ریتم بشه که خود اون آریتمی ها میتونن باعث آسیب رسوندن بشن. همچنین با اختلالات متابولیکی که ایجاد میکنه مصرف بیش از اندازه الکل، باز خودش میتونه به صورت غیر مستقیم، یعنی کمبودهایی رو در بدن به وجود بیاره که خود اون باعث آسیب رسوندن به ماهیچه‌های قلب بشه.
درست. خانم دکتر، وقتی صحبت از عوامل آسیب رسان و زیانبار به قلب میشه، یک سلسله از عوامل و دلایل مختلف مطرح میشه. یک شبکی از عوامل مثل چاقی خودش یک فاکتور و عامل خطر است، چربی خون، دیابت، فشار خون بالا، سیگریت، چلم، مواد مخدره و الکل و مشروبات الکلی، اینا همه با هم در ارتباط هستند. انسان با آگاهی از این عوامل خطر باید از این شبکه عوامل و دلایل خطر باید دوری و پرهیز بکنه.
بله دقیقا همینطوری هستش و همه اینا میتونن اثرات تجمعی داشته باشن. یعنی فردی که دیابتیه اگر سیگار بکشه طبیعتا خیلی 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 بیشتر در معرض خطره تا یه فردی که غیر دیابتیه داره سیگار میکشه. برای همه اینا میتونن تاثیرات تجمعی داشته باشن رو هم دیگه. دیابت خب یه بیماری متابولیکی هستش که بسیار بسیار خطرناکه برای قلب اگر خوب کنترل نشه.
بله.
خب چاقی فرد رو مستعد ابتلا به دیابت میکنه، حالا غیر از اینکه خودش یه فاکتور خطره، اون دیابتی هم که به وجود میاره باز تأثیر اضافه تری میذاره روی قلب برای آسیب رسوندن به قلب. دقیقا همینطوری که گفتین فاکتورهای خطر میتونن همشون همدیگر رو تأثیر همدیگر رو تشدید کنن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
غذا خوردن صحیح یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که شما می توانید روی سلامتی خود انجام دهید. غذایی که خورده می شود می تواند اثر بزرگی روی سلامتی و تندرستی افراد بر جای بگذارد. برقراری تعادل بین یک رژیم غذایی مناسب همراه با تمامی مواد غذایی لازم و توجه به میزان مصرف آنها برای سلامتی کاملا ضروری است. با داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیت‌های بدنی و ورزش میتوان وزن متعادل داشت و خطر ابتلا به بیماری‌هایی مثل بیماری قلبی و سرطان را کاهش داد. با وجود این هنوز اشتباهات زیادی در بین مردم در مورد انتخاب یک رژیم غذایی سالم و مناسب دیده می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر 5 جوان یک نفر دچار اضافه وزن یا چاقی مفرط است. این در حالی است که اکثر جوانان دوست دارند لاغر و خوش‌اندام باشند. به همین دلیل وزن جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است، چون به طور مستقیم روی اعتماد به نفس آنها تأثیر می‌گذارد. بر حسب آمارهای جهانی 54% جوانان 15 تا 25 سال از هر دو وعده غذایی حداقل یک وعده را به طور نامرتب می‌خورند و اهمیتی به ساعت مشخص غذایی نمی‌دهند. در سنین 18 تا 20 سالگی هنوز رشد یک جوان به پایان نرسیده و بدن وی نیاز به مصرف مواد غذایی بیشتری دارد. هر دختر 16 تا 20 ساله باید روزانه به طور متوسط 2400 کیلوکالری انرژی دریافت کند و این نیاز برای پسری با همین رده سنی بیش از 3000 کیلوکالری است. بنابراین لازم است که یک جوان در حال رشد این میزان کالری را دریافت کند و سر ساعت مشخصی نیز این کار را انجام دهد تا نیازهای بدن به خوبی برآورده شود. به عقیده متخصصان 48% جوانان حداقل یک روز در میان از صبحانه خوردن تفره می روند. این یکی از عادتهای غلط غذایی جوانان است که به سلامتیشان لطمه می زند. جوانان باید بدانند در سنی هستند که می خواهند وارد دوره میانسالی و پیری شوند. بنابراین لازم است به فکر سلامت آیندهشان باشند. اما یادتان باشد که هیچ ماده غذایی ممنوعه یا معجزه آسایی وجود ندارد. قانون اصلی رعایت حد تعادل و به دور بودن از افراط و تفریط است.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سپیده تقوی متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب در مورد عملکرد و فیزیولوژی قلب صحبت‌های مفیدی کردند و در ادامه به عوامل خطرساز و زیان آور به قلب هم اشاره داشتند. چیزایی مثل دیابت یا مرض قند خون، فشار خون بالا، چربی خون و چیزایی مثل سیگاریت و چلم و الکل و شراب و سایر مواد مخدره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر تقوی، در ادامه بررسی عوامل خطر، چون بحث ما امروز متمرکز است روی اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی عملکرد قلب، خواهش میکنم مشخصا در این قسمت از برنامه در این رابطه معلومات بدین.
خب الکل هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم میتونه تأثیر بذاره. خود الکل یعنی اتانولی که به صورت خوراکی مصرف میشه، خب میتونه تأثیر مستقیم روی سلول میوکارد داشته باشه و حالا غیر از عوارض دیگه‌ای که داره روی قسمت‌های دیگه بدن مثل کبد و جاهای دیگه، میتونه به صورت مستقیم باعث در واقع آسیب رسوندن به سلول میوکارد بشه. از اون طرف میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه، یعنی سلول هایی که در واقع وظیفه‌شون توی قلب، چون سلول ها تو قلب به دو صورت هستن، یه سری سلول هایی که انقباضی هستن کارشون در واقع انقباض هست، یه سری هم سلول هایی هستن که وظیفه‌شون در واقع مثل حالت در واقع سیستم هدایتی قلب رو تشکیل میدن، یعنی باعث میشن که ریتم قلب یه ریتم منظمی باشه که اول دهلیزها منقبض میشن بعد بطن منقبض میشه و یه ریتم طبیعی و منظمی رو به قلب میدن.
بله.
یه سری سلول ها هستن که وظیفه‌شون این هستش که سیستم هدایتی قلب رو بسازن. خب الکل میتونه روی این سلول ها هم تأثیر بذاره و آسیب برسونه بهشون، بنابراین میتونه باعث اختلالات ریتم قلب بشه که این اختلالات ریتم میتونن هم اختلالات ریتمی باشن که در دهلیزها اتفاق میفته، همچنان اختلالات ریتم بطنی باشن که به خصوص اختلالات ریتم بطنی بسیار بسیار خطرناکه، اگه اتفاق بیفته و یه مقدار طول بکشه حتی میتونه کشنده هم باشه.
بله تشکر خانم دکتر. دقیقاً چه اتفاق و مشکلی به وجود میاد؟ میخوایم بدانیم که با مصرف و خوردن الکل و شراب چه حادثی روی قلب صورت میگیره، قلب مشکل دار میشه و ریتم یا همون نظم کارکرد و عمل کردش به هم میریزه، تغییر میکنه، با چه علائم و نشانه هایی مشخص میشه؟
ممکنه به صورت ناگهانی دچار سنکوپ بشن، ولی یکی از علامت اولش نداشته باشن، ولی یکی از علائمش هم میتونه به صورت تپش قلب باشه. و خب این تپش قلب میگم اگر که اختلال ریتم تو دهلیز ها اتفاق افتاده باشه که ما بهش میگیم اختلالات در واقع ریتم دهلیزی، اینا یه مقداری خوشقیمترن، فرصت میدن که فرد خودش رو برسونه به یه مرکز درمانی یا بیمارستان و حتی ممکن خودشون خود به خود برطرف شن، ولی اختلالات ریتمی که بطنی هستن معمولا خطرناکتر هستن و اگه ادامه پیدا کنن حتی ممکنه خدای نکرده کشنده هم باشه.
بله.
ممکنه گذرا باشن، ممکنه گذرا باشن و از بین برن، ولی ممکنم هستش که تداوم پیدا کنن و حتی میگم باعث سنکوپ و یا حتی خدای نکرده باعث مرگ و میر هم به طور ناگهانی بشن. حالا گذشته از مسئله الکل، خیلی از اختلالات در واقع مرگ و میرهای ناگهانی که اتفاق میفته که ما اصطلاحا هم بهش میگیم مرگ سادندس یا مرگ ناگهانی، مرگ ناگهانی عمدتاً مرگای قلبی هستن و خیلی از اوقات اینها به دلیل اختلالات ریتمن دلایل مختلفی داشته باشه.
درست، بسیار عالی. خانم دکتر، مواردی که با خوردن و مصرف الکل و شراب یک فرد با خوردن شراب مصاب و مبتلای به دردهای شکمی میشه، کل شکمش درد میگیره یا زیر نافش حتی درد میکنه، پایین شکمش، این دردها میتونه به دردهای قلبی ارتباط داشته باشه؟ آیا درست است که در همچو افرادی مثلا قرص یا پرل یا تابلت زیر زبانی که برای حمله قلبی استفاده میشه برای اینا استفاده شوه؟
بله، این که حالا درد شکم به دنبال مصرف الکل دلایل متعددی میتونه داشته باشه و مثلا میتونه خود پانکراس درگیر شده. این که میگن تمام شکم درد گرفته، خب بعیده که یه درد قلبی باشه، به خصوص اگه زیر ناف باشه. و این که حالا خودشون بیان فقط زیر زبانی بهش فرد بدن به نظرم کار درستی نیست. مصرف زیر زبانی اگر که واقعا بیماری ثابت شده قلبی وجود نداشته باشه ممکنه خطراتی هم داشته باشه، به هیچ وجه این کارو نباید بکنن مگه اینکه با تجویز پزشک باشه، یعنی فرد ثابت شده باشه که بیماری عروق کرونر داره و بهش زیر زبانی بدن. و اگه بودن بالا مصرف الکل دچار دل درد شدن دلایل متعددی میتونه داشته باشه و حتما باید پزشک مراجعه کنه.
بله.
مگه اینکه قسمت بالای شکم باشه، درد سر دل بهش میگیم یا سوزش سر دل ممکنه بده. معمولا دردهایی که از ناف به پایینه درد قلبی نیست. مگه اینکه قسمت بالای شکم باشه میتونه درد قلبی باشه، میتونه نشون دهنده حتی سکته حاد قلبی باشه، به خصوص این نوع سکته ها ممکنه حتی با زیر زبانی بدتر بشه. برای همین میگم اصلا نباید به هیچ وجه سر خود داروی زیر زبانی استفاده بشه مگه اینکه حالا یا پزشکی یا یک پرستاری که آشنا باشه به بیماری های قلبی اومده باشه بالا سر مریض و تشخیص بذاره که لازم مصرف کنه، بعد مراجعه کنن و معاینه بشن.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. دو وقت دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شود و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آبنبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیجه است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبضدار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه ضربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
عصرها برای خودم میزنم قدم، نزدیک میشوم به تو اما قدم قدم. گفتند قصه های قلم ها شنیدنیست، بیرون بر آمدم باز بزنم با قلم قدم. جهان اثر قلم اوست، خدای خوب و مهربان ما. سلام دوستان، درود یاران. با همدلی های شما عصرانه های روی موج جوانی زیبا و دلنگیز خواهد شد. من ارغوان حیدری هستم. آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، و شما که سروران مایید. امروز دورم جمع شدیم تا در یک عصر دلپذیر بهاری دیگر با هم گل بگیم و گل بشنویم.
با ما باشین بر روی موج
جوانی.
جوانی جوانی ما زنده برانیم که آرام نگیریم،
که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
3826 در ایران،
در افغانستان 0794-71-71-44.
روی موج جوانی. جوانی
عاشقی در جوانی مزه میتر،
هر روز با شماییم.
عاشقی در جوانی مزه میتر، با لطف و مهربانی مزه میتر، گاهی در کوچه گاهی در سر بام، گاهی در کوچه گاهی در سر بام. دیدار یار جانی مزه میتر، دیدار یار جانی مزه میتر.
parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که از طریق